الله تعالى عليه وسلم والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب الخصم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لقضاء العالمين في الفضاء فهنا تبلى ومن أعدامنا تبارك وتعالى. خب خاطرتون باشه بحثمون رسید به خلاصه مرفوعات از اسماء، فهمیدن که آخر فاعل و نائب فاعل اون به هر حال مرفوعات هستن که ایشون بحث رو با این شروع کردن، بعضی از احکامش رو بالاخره توضیح دادن. گفتیم اکثر احکام فاعل و نائب فاعل تو اون حالت اسنادش به فعل بالاخره یکیه، در مورد مثلا افراد تسمیه جمع، در مثل تذکیر و تأنیث، خب اینا احکام مشترکه بالاخره فاعل و نائب فاعل بود. بحث بالاخره اون حذف فعل و فاعل این همان دیگه، یعنی تو هیچ کدوم از این احکام نحوی اینا تفاوت ندارن. فقط ویژگی که بالاخره نائب فاعل داشت این بود که خب نائب فاعل دیگه، یعنی به هر حال کننده کار نیست، اون کسی که بالاخره تعریف که نسبت به فاعل داشتیم که بالاخره قیام فعل با او باشه، خب نه قیام فعل دیگه با او نیست، ولی خب نیابت از اون کرده و نائب فاعل شد. حالا نیابتش میدونید در چه چیزاییه؟ یعنی فاعل در چه مواردی نیابت میکنه از چیز برش نائب فاعل در چه مواردی نیابت میکنه از فاعل؟
اعراب.
خب یکیش اعراب دیگه؟ تذکیر تأنیث هم هست؟ این هم چون گفتیم حکماش یکیه، آره، یعنی در حکم مفرد و مثنا و جمع و تأنیث و تذکیر هم باز نیابت از فاعل میکنه. یعنی اگه این نائب فاعل ما مثلا حالت مثلا مفعولون به بود، خود دیگه این حکام دیگه توش پیاده نمیشه، فاعل رو باید به حسب فعل رو باید به حسب اون فاعلش بالاخره احکامش رو توش پیاده میکنیم. حالا که این نائب فاعل شده، خب بعد دیگه در احکام افراد تثنیه جمع و تذکیر و تأنیث و دیگه اصلیش مونده آفن اسناد، یعنی مسندون الیه فعل است دیگه، یعنی چون مسند الیه فعل میشه بقیش هم اینطوری میشه، یعنی بقیه همه تابع این اسناد است. پس نائب فاعل در چهار مورد است، خلاصه نائب فاعل نیابت میکنه، یکی بحث اسناده، یعنی مسندون الیه واقع میشه این فاعل به تبع مسندون الیه واقع شدن، خب برای دیگه اون افراد تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث و بحث اعراب هم دیگه میاد دیگه، فکرت چطور شد؟ یعنی نقش مسندون الیه رو میپذیره، چون نقش مسندون الیه میپذیره، خب همه احکام اون نقش هم که همون بحث اعراب و تذکیر تأنیث و اینا باشه همش دیگه میاد طبیعت. خب این دیگه مفصل توضیح دادن که اگر مفعول به در کلام باشه مفعول به نائب فاعل میشه، اگر مفعول به نداشتیم خب میره سراغ اون ستای دیگه، یا مفعول مطلق یا ظرف و جار و مجرور، که اینا میتونن بالاخره نائب فاعل بشن با اون توضیحاتی که قبلا ذکر شد. اما من ضربه دیگه ضرب
تو وقتی ضربه ضرب اون امی میتونه قرار داده باشه، ولی نمیشه بگیم ضربه ضرب اون تاکید رو میرسونه اینجوری قرار بده اون رو چیز.
ببین توضیحی که اونجا عرض کردیم این بود، گفتن که مفعول مطلق به خودی خود تو کلام ذکر نمیشه. چرا نمیشه؟ چون گفتیم که مضمون فعل دال بر همین هست، یعنی وقتی شما فعل رو تو داری بیان میکنی، خود تو خود معنی فعل مصدر خوابیده دیگه، مصدر به اضافه اون فاعل تو خود فعل هست. لذا گفتیم که مفعول مطلق به خودی خود در کلام نمیاد، مگر اینکه یکی از اون اغراض رو داشته باشه، یعنی یا برای بیان نوع باشه یا برای بیان عدد باشه، یا دیدن خب بیانی نداره گفتن خب حتما تأکید رو میرسونه دیگه، متوجه شده؟ پس تأکید یا بیان نوع یا بیان عدد سه غرضیه که شما میتونی با این غرض مفعول مطلق رو ذکر بکنی و دیگه اونجا اشکال تکرار بهت نگیرن که آقا چرا تکرار کردی و تکرار مخل مثلا فصاحت و امثال این ها، نه خب چون غرض داره میتونیم بیاریمش. آقا این گفتن خب اگر اونجایی که برای بیان نوع یا برای بیان عدد وقتی مفعول مطلق نائب فاعل قرار میگیره، اون بیان نوع و بیان عددش باقی میمونه درجه، چون وقتی شما مثلا میگید ضرب الامیر یا مثلا ضرب تنگ، حالا وقتی این بیاد نال فاعل هم قرار بگیره، دوباره همون فایده بیان عدد و بیان نو تو دلش هست. تقریبا چه دوشه. اما گفتم وقتی مفعول مطلق تأکیدی نال فاعل بشه، دیگه اون حیث مفعول مطلق تأکیدی بودن رو دیگه از دست میده. و چون جایگزین هم نداره دیگه، یعنی غرض دیگه ای نیست که اصلا بیان نو یا بیان عددی نیست که اونجا باقی بمونه، ولی اون که این مفعول مطلق بودنش از بین رفت مدرجه، ولی اون بیان نو و بیان عدد غرضه رو حفظ میکرد. اینجا گفتن چون مفعول مطلق تأکیدی میاد نال فاعل قرار میگیره، دیگه اون حیث مفعول مطلق بودنش از دست میده، طبیعتا اون معنی تأکید هم دیگه از دستش میره. لذا گفتن که آره مفعول مطلق تأکیدی به خودی خود نمیتونه نال فاعل قرار بگیره. با این توضیح که خب هفته پیشم چه جلسه قبلم تقریبا گفتیم دیگه این. ولی حالا باز باید دید دیگه، شاید این تعلیل هم به نوعی معید به استعمال باشه، یعنی موردی ندیدیم مدرجه که تو عرب مثلا بیان مفعول مطلق تأکیدی رو مثلا بیارن نال فاعل بکنن، صرف مفعول مطلق تأکیدی نال فاعل نشده تو استعمالات عربی. حالا وجهش چیه؟ وجهش رو اینجور توضیح داد که اگه مفعول مطلق تأکیدی نال فاعل قرار بگیره، تأکیدش از بین میره. نه 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 نه، ما نگفتیم مفعول مطلق، گفتیم که مفعول مطلق که بیان مصدر میکنه، چون فعل دلالت بر همون بیان مصدر میکرده، دیگه مفعول مطلق رو ذکر نمیکنه، دیگه مفعول مطلق نمیاد به خودی خود. شما عادی که جمله رو به کار ببری مفعول مطلق نمیاری. چرا نمیاری؟ چون فعل شما دلالت بر همون معنی مصدری میکرد، دیگه لغوه که شما دوباره بیای مصدر رو تاکید بکنی و اضافه کنی اونجا، مگر جایی که بعد غرض تاکید داشته باشه یا بیان نو یا بیان عدد داشته باشه. فعل چون دلالت معناش، چون معنی فعل دلالت بر مصدر و فاعلش داره میکنه، حالا یا نائب فاعلش داره میکنه، لذا دیگه گفتن آره این لغو میشه دیگه، اگه دوباره مصدر رو بیاری ذکر کنی لغو میشه، مگر جایی که غرض داشته باشه دیگه، مثلا یه غرضش میشه تاکید و بیان نو و بیان عدد.
گفته که فیلا رو که بعد این گفتن نائب فاعل زمیر مستتر عائده، یعنی چه برمیگه زمیر مستتر که برمیگه مطمئنشون چرا اکاجه بفهمیم نائب فاعلش مستتر
گفتن دیگه، گفتن لکه چون حرف تحلیل دیگه، نگفتن حرف تحلیل چیز نمیاد، نه به خاطر تو نه برای تو، چون بزنم اشاره کردم لکه لام تحلیله، مستتر یعنی به خاطر تو رقص شد، این به خاطر تو چون حرف تحلیله نمیتونه دیگه نائب فاعل قرار بده، یعنی قرین معنا داره دیگه، قرین نداشته باشه یا قبول داره نمیشه تشخیص داد. برای
تحلیل گفتید چون که اصلا متعلقشون فعل نیست،
تو گفتیم دو وجه داره، یه ده گفتن چون معنی تحلیلش از بین میره، یه حالا دلیل دیگه‌اش این بود که آره متعلقش این نیست، این اصلا متعلق نه
از بین رفتن معنی تحلیل به سببمون،
شاید به خاطر اینه که آره شاید به خاطر اینکه متعلق نداشته باشه، یعنی متعلقش اون فعل نیست، متعلقش یه چیز دیگه. بله محل اعرابش دیگه، محل اعرابش همون محل اعراب غریبش میشه دیگه، یعنی لفظی که خب مجروره
محل منصوب،
ظرف که منصوب هست لفظا حالتش عادیش، این مثلا اندکه خب منصوبه دیگه، بعد محلا خب حالت رفعی پیدا میکنه، مجرور به حرفم باز هم میجور لفظا مجرور باقی میمونه، محلا میشه منصوب به خاطر نیابت از فاعل دیگه. بله اونجا که بعد تا جایی که معرب باشه که اصلا خب میمونه اعرابش، فرقی نمیکنه، اعراب یعنی ظاهر میشه دیگه، مرفوع لفظا مرفوع میشه، اگه مبنی باشن محلی میشه اعرابشون دیگه، مجرور به جر هم چون حرف جر همیشه عامله، محلا باز مجرور، محلا مرفوع میشه دیگه. خب بحث دیگه تون تنازع یا مفعول به آوردن اول خب یه درسی پریدم ببینم، اینجا تنازع رو آورده بودن درست هم نبود، یعنی تو کتاب قدیم درس 13 شون تنازع، چرا درست نبود؟ چون مفعول به هنوز نخوندیم، بعد کلی از احکام مفعول به، آره کلی از احکام مفعول به توی این تنازع مطرح میشد، بخاطر این کار خوبی کردم این درس اینجا برداشتم، تو اون هدای اصلی هم اصلا نیست این تنازع، اصلا تو اون هدای اصلی نیست، البته اینجا میگفتن که ما توی یه نسخه یا پیدا کردیم، آره یه نسخه اینو پیدا کردیم که اینجا تنازع داره، تنازع رو برده بودن این وسط خوب نبود. آره بهتره که بریم همون مبتدا خبر خودمون رو بکنیم راحت. فهمن که آره درس بعدی سر مبتدا خبر. دو تا از مرفوعات بعدی. پس تا حالا 4 تا مرفوعی که داشتیم رو این عمل استیم کردن. فاعل، نائب از فاعل و مبتدا و خبر. تو اون بحث گذشته خوب گفتیم فاعل و فاعل عاملشون خب طبیعتاً لفظی بود، عامل لفظی داشتن، عامل لفظیشون هم فعل بود و همونجور که دیگه توضیح دادیم فعل بالاخره جزء اول علماس ما اول عاملینه و خب به این اعتبار گفتن که فاعل و فاعل بیاریم اول بهتره و این بحث حالت خب اینجا ناگفته نمونه که فاعل و فاعل تنها عاملشون فعل نیست. اینجا هم توضیح دادیم شرط فعل هم میتونست دیگه درست شرط فعل هم میتونست فاعل و فاعل برداره من تا حالا شرط فعلی که فاعل برمی داشت چیا بودن؟ گفتیم اسم فاعل دیگه صفت مشتقه و دیگه افعل اسم تفصیل دیگه اسم تفصیل و دیگه دیگه تکش سوال گفت مصدر و تاکشی یکی دیگه اسم مبالغ حالا دارم میگم بگه چون نبود دارم میگم پس ببینید چه داشت گفتیم کل صفات که عاملا صفات صرفی دیگه اسم مبالغه اسم تفصیل صفت مشتقه و اسم فاعل از صفات مصدر هم که جامده ولی چون معنی فعل داره مثل فعلش عمل میکنه اینا میتونستن فاعل برداره پس اینا فاعل میخوان نار فاعل هم داریم کدوم صفت نار فاعل میخوان آفه فقط اسم مفعول دیگه چرا چرا اسم مفعول نار فاعل میخوان آفه چون از فعل مشغول گرفته میشد خوندید تو صرف دیگه نام که نرسیدم پس اسم مفعولی که خلاصه قدیم مثل آدم میشستن از همون اول دونه دونه که تور میخوندن میرفتن جلو اینجوری بیده خلاصه کتابا گیر نمیگردن استاد هم دیو نمیپیچودن به لده که فلان جا خوندید یا فلان جا خواهید خود من میرم این فلان جا هست نه فلان جا خواهد آمد خلاص برام پس اینا هست ولی خودش اینا تو صرف هست که مستر اسم فاعل صفت مشبه اسم تفصیل و اسم مبالغه فاعل میخوان اسم مفعول نار فاعل میخوان چون از فعل مجهول گرفته میشه در معنا شما همینو میگید دیگه مضروب یعنی اونی که زد روش واقع شده نه اینکه اونی که زده توجه شده شما اسم مفعول نار فاعل در میداره یه چیز دیگه هم نار فاعل در میداره قبلا هم تو همین بحثامون اشاره کردیم بهش یه جا موچتون رو گرفته بودم یادتونه بحث مصدر گفتیم مصدر میتونه مصدر مجهول واقع بشه مصدر مجهول هم میتونه نار فاعل بگیره نه آره هست اینجا این به چشم خورد پس اسم مفعول و مصدر مجهول اینا هم نار فاعل میخواد حل
خب اینا رو نگفتم اصلا هیچ کدوم
اونجا که تعریف فاعل نار فاعل رو میگفتیم صفت خلاصه میتونم چیز برداره خب الان گفتیم صفت پس مصدر اسم فاعل صفت بشه اسم تفصیل اسم بالغ فاعل میخواد اسم مفعول و مصدر مجهول هم خب نار فاعل میخواد اما به هر حال همه اینا عاملشون لفظیه یعنی یا عامل لفظی وجود داره که خب اون فعل یا شبه فعله و این هم گفتن که خب اقبل عامل هاست یه چیز دیگه هم فاعل برمی داره بگیم شاید تعجب کنید داره بحث ظرف و جار و مجرور ظرف و جار و مجرور هم گفتن فاعل برمی داره حالا چه جور چرا به چه علت این رسیم انشاءالله جلوتر اینجا دارید می نویسید دیگه کامل می نویسید دیگه ظرف و جار و مجرور هم فاعل برمی داره جلوتر میرسیم توضیحاتش میاد خب اینا پس عوامل لفظی فاعل نار فاعل حالا بعد چی گفتیم اینا رو برای این گفتیم که مبتدا خبر مطلقا دیگه اینجور نیست مبتدا خبر بعد بخ اصلا عامل لفظی نداره کنیم عاملش اصطلاحا به قول خودشون عامل معنوی عامل معنوی یعنی کشکی دیگه یعنی پیدا نکردیم عامل عامل نداشته دیگه حالا یه چیزی گفتیم که خلاصه خالی از چیز نباشه
پس عامل معنوی دارن اینا عامل معنویشون رو فرمودن چیه؟ اختلافیه عمده مشهور گفتن که عامل اینها ابتداییه
ابتداییت یعنی اول کلام واقع شدن صدر بالاخره جمله بودن رو
گفتن که عامل معنوی مبتدا و خبر. بعضی گفتن هم مبتدا هم خبر عاملشون ابتداییته، یعنی یه عامل معنوی درست کردن به هر دو رفت داره. بعضی اومدن گیر دادن که آخه بابا عامل لفظی ما بدبخت به یه نفر بیشتر نمیتونست رفت بده، شما عامل معنوی رو دارید میگید دو جا داره رفت میده مثلا. با یه همچین قیاسایی دیگه میدونید نحو یکی از مبانی اساسیش توی بحث‌های اصول نحو هم حالا شاید بعدا حالا وصول داشتید پیگیری کنیم، یکی از اون منابع اصلی استدلال‌های نحوی قیاس، یعنی مقایسه میکنه. قیاس نه قیاس منطقی، قیاس یعنی تمثیل، میگه این مثل اونه پس این مثلا فلان حکم رو داره، یا این مثل اون نیست پس نباید حکم اون رو داشته باشه. این حالت مقایسه ای، دو تا عامل و دو تا لفظ رو بالاخره با هم دیگه مقایسه میکنن، میگن چون شبیه مثلا انه و انه شبیه به همه پس بعد همه احکامشون یکی در بیاد، مدرجه نمیدونم ان و ام مثلا شبیه همه پس بعد همه احکامشون بمیه. قیاس، قیاس یعنی تمثیل، از مشابهت دو تا چیز با هم دیگه خواستن همه احکام یکی رو به دیگری هم مثلا سرایت بدن و افزایش. گاهی اوقات با اثبات قیاس این کارو کردن، گاهی اوقات با رد قیاس این کارو کردن. مثل اینجا، اینجا چجور شد؟ اینجا گفتن ببین عامل لفظی بدبخت یه دونه بیشتر نمیتونست رفت بده، حالا عامل معنوی که خب دوباره شما ضعیف‌ترین عامل است، یعنی هر چقدر عامل لفظی فعل قوی بود عامل معنوی ابتدات رو میگن چی؟ خلاصه از همه خلاصه عاملا ضعیف‌تر، چون نیست دیگه. دقیقاً چه داشتن؟ چون از افه گفتن حالا این از افه چجور تونسته به دو چیز رفت بده، در حالی که اون اول عاملات رو فقط به یک چیز مثلا رفت میدن. باز اومدن گیر دادن گفتن نه عامل معنوی ابتدات فقط به مبتدا رفت میده. دقیقاً به خبر چی رو چی شد؟ اون چرا مرفوع شد؟ اینجا من گفتن عامل مبتدا میاد به خبرش رفت میده، یعنی عامل رفع خبر رو گفتن خود مبتدا است.
اصول یعنی صاحب بده اشتباه کرده
چیش؟ نه 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 نمیخوام اصلا مغازم هم میگم دو تا قول هست دیگه، اینا اقوالا خیلی هم ثمره نداره، یعنی هیچ ثمره تو حیث عمل نداره، فقط تئوریک بحث کردن رفته جلو جاره. حالا عامل هر دوشون ابتداییت معنوی باشه یا نه عامل یکیش مثلا ابتداییت باشه اون یکی مثلا مرفوع به اون مبتدا باشه، یا اینکه بیاین برای خبرم مثلا یه عامل معنوی جداگانه مثلا بگیم خبریت. این چطور اینجا بگیم ابتداییت عامل معنوی مبتدا است، اینجا بگیم مثلا انتهاییت عامل معنوی مثلا چیه خبر باشه و اینا. اقوالیه بالاخره محل بحث، ولی مشهور، آره مشهور تو حوزه علمیه، نه مشهور تو نفس، مشهور تو نفس این اول، این دومی است که عامل رفع مبتدا ابتداییت، عامل رفع خبر خود مبتدا. اما تو حوزه علمیه مشهور اینه که آره دیگه هر دوشون رو خلاصه ابتداییت رفع داده و خیلی دیگه گیر ندادن، چون میگم ثمره نداشت. درست هم ثمره نداره و هر کدوم بگی خیلی فرقی نمی کنه برد. پس مبتدا خبر هم دوتا مرفوع دیگه ما. حالا مبتدا رو تعریف کنیم بعد فرسیم سر اون یکی. اولین بحثی که مطرح کردم تعریف مبتدا است. دوباره مثل همون توضیحاتی که تو تعریف فاعل دادیم اینجا هم با همون جنس و فصل کار کردن. حالا گفتن که مبتدا اسم. خب وقتی میگن مبتدا دیگه از تعریف اولی مرتبه تعریف مبتدا است، موجیک اینه تعریف خلاص مبتدا است. در مورد تعریف مبتدا گفتن خب اسم، اسم که میگن
خب گفتیم دیگه به منزله جنس، یعنی اون مفهوم کلی که اول میاد بعد ما دونه دونه با یه سری مخصص ها میخواییم اینو مخصوص کنیم به این مبتدایی که داریم تعریفش میکنیم. پس یه اسمی که خودش هم
خلاص مرفوعه
بعد مجرد از عوامل لفظیه است،
مجرد از عوامل لفظیه اما غیر زائده و خودش هم مستند علیه. با این تعریف خواستن بالاخره این مبتدا رو تعریف کنه. اولین نکته که گفتم مرفوع، پس اسم مرفوع حکم مبتدا رو آوردن تو تعریفش بالاخره اخذ کرد. اینجا یه دعوای خیلی مفصل شکل گرفته بین ماها که آقا خلاصه این مرفوعی که شما دارید میگین این حکم مبتداست،
حکم مبتداست، حکم نمیتونه در تعریف اخذ بشه. چرا اومدید اینو در تعریف اخذ کرد؟ چرا نمیتونه در تعریف اخذ بشه؟ کی بزنش میرسه؟ چرا حکم نمیتونه در تعریف یک چیز به کار بره؟ خب خب یه چی؟ یه خورده بیشتر
تعریف یه چیزا
خوبه دیگه؟
تعریف یه چیزا بیان میکنه ولی حکم یه چیزه که توی جمله جاری و ساری میشه.
خب
تعریف
نتیجه تعریفه؟
تعریف رو این چیه؟ این چی کار
میکنی؟ اصلا ما اگه حکم داشتیم تعریف نمیکنیم.
آه اگه حکم برد بودید اصلا تعریف نیازه. خب دیگه خیلی شما میتابه که تعریف مقدم بر خود. آره تقریبا همه دوستان شاید گردن اصطلاحش هم ایشون گفتن تعریف دور پیش میاد. چرا دور پیش میاد؟
شما ببینید شما
مبتدا یعنی تعریف رو، تعریف مبتدا رو میخوای برای چی؟ برای اینکه حکمش رو به دست بیاری. درست؟ حالا شما اومدید حکم رو در تعریف عکس کردی یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که حکم رو بلد نباشیم تعریفمون جور در نمیاد. بیس من میگن دور تو منطقه حالا اینا بیشتر کار میکنی، یعنی تعریف خود بستگی داره به تعریف بخش مبتدا، بستگی داره به حکمه، حکمه خودش بستگی داره به تعریف. چرا حکم بستگی داره به تعریف؟ چون قراره تا زمان که تشخیص ندیم مبتداست می نمیتونیم مرفوعش کنیم. ممکنه مفعول باشه، ممکنه حال باشه، ممکنه تمیز باشه. چرا میگید مرفوعه؟ چون میدونید مبتداست میگید مرفوعه دیگه. درکه چه دوستان؟ چون میدونید مبتداست میگید مرفوع. لذا این تعریف تعریف دوریه، یعنی شناخت حکم متوقف بر تعریف مبتداست. اگه حکم در تعریفش عکس بکنیم مثل این تعریف، اون وقت خود بالاخره تعریف هم متوقف بر حکم میشه. حل یعنی؟ اونه تو ساده است، چیزی نیست. تعریف بستگی به حکم داره، حکم هم بستگی به خلصه تعریف. از اینکه خودم خوابالوزه اید بر دوشته نه. بالاخره پس این دوری بودن تعریف رو اشکال کردن که آره اگر شما بالاخره چی میگن حکم رو در تعریف عکس بکنید این اشکال پیش میاد، تعریف دوری میشه. جوابش چیه؟ نه نداره
سمان
بکت خوبیه. خب جوابش چی میشه؟
خب صفت بارست
خوش این اشکال دور رو گفتی جوابش هم بگیم
واسه صفت بارزش
دیگه. اشکال دور وارد یعنی
اشکال که وارد
دیگه. اشکال وارد پس تعریف یه حکم توش باشه غلط داره.
این یه چیز اعتباری این هم نداره.
یعنی چی؟
یعنی که خودشون مدن وست کردن واسه شانم که وست کردن یه اشکال شد طبعا همون عمل
تو مقام تشخیص بهترین راه دیگه، یعنی صفت بارزش شد.
مرفوع بودن چون جزء خصوصیات مبتدا است تو تعریفش بیاد اشکال نداره. خب دوره چی کار میکنه؟ آه اشکال داره،
مشکل داره. اصلا تعریف میکنیم که بعد بیم حالا بیم خصوصیات مبتدا چه خصوصیات داره. تو تعریف مبتدا
چیز
تو تعریف کنید که اصلا عامل لفظ چیز معنویه.
خب
که دوستمون گفت گیدیم خود خود نمیگیم دیگه بهش همین مبتدا بودن هم جزئی از مبتدا بودن رو رفت بشه دیگه.
درسته. خب پس شما دو رو وارد میدارید، یعنی اشکال وارد احتیاج نیست.
اسم مرفوع آوردید.
خب
نمی‌فهمم
اول یعنی میگید رفت اشاره به ابتداییت نداره.
خب اون این داره الان اگه من بخوام به معرفت بودن خب فرمولشن خب اینو خودش وارد کرده تو جملهش بعدش بخوام بهش که عوامل دیگر هست.
خب دیگه الان سوال میدونی چیه دیگه؟ اشکال دور در تعریف وارد هست یا
مثلا خب اگه این
چرا
نیست دیگه اصلا یه وقتون چیز
رفت نیست؟
نه
و چیه فرست؟
اصلا اصلا
رفت اعراب ظاهریه بالاخره یه نقش هست دیگه حکم نیست.
اصلا چه اشکال داره؟ بیان نتیجه رو بگم بعد بیان خصوصیت ریستش هم.
خب ببینه تقریبا باز دوستان خوب اشاره میکنن آقا اینی که میگن اشکال وارده اینو دارن خلاصه مثل حقائق ترسیم میکنن. میگن بله ما تا زمانی که بالاخره یه چیز حقیقی مون وابسته به اون یه چیز دیگه حقیقیه این دوباره خود این نمیتونه بیاد وابسته بشه به این یکی، دور پیش میاد دیگه. مثل اینکه مثلا بگیم چه میدونم علت
مثلا معدولش رو به وجود آورده باشه، بعد دوباره خود این معدوله برگرده علت رو به وجود آورده باشه، محاله دیگه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که علت قبل از این که باشه معلول رو به وجود بیاره. درکه چطور شد؟ شما این فرض اینه که علت معلول رو به وجود آورده، بعد دوباره فرض اینه که معلول علت رو به وجود آورده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که این علت قبل از این که باشه بعد معلول رو وجود بیاره. لازمش اینه که این علت هم باشه هم نباشه توی زمان. درکه چطور شد؟ این میشه دور. این خود تو حقایق درست محاله، مثلا یه همچین چیزی تو واقعیات عینی محال، اما تو مفاهیم اعتباری دور مشکلی نداره، استحاله نداره. مثل این نیست که بگیم محال نمیتونه واقع بشه. یادتون تو تعریف فاعل یه کدی دادیم، گفتیم که باید تو منطقتون بعدا فکر کنید روش حلش کنید که آیا تعریف های امور اعتباری مثل فاعل و مبتدا و نمیدونم اینا دقیقا مثل همون تعریف امور حقیقی، همه اون ضوابط و احکام که تو حقا پیاده میشه تو این اعتباریات هم پیاده میشه یا نه. این گفتی یه کدی که تو منطق پیگیریش کنید، هنوز هم میگم پیگیریش کنید تو منطق منطق. خب فعل جمله این اشکال دور تو مفاهیم اعتباری وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون ببینید حیث بالاخره خود مبتدا و این رفعی که بالاخره برای مبتدا جعل و قرار داد شده، درست شد؟ اینا وابستگی حقیقی به هم دیگه ندارن که تا زمانی که خلاص مبتدا نباشه رفعش نیاد و تا زمانی که مثلا رفعش نیاد دوباره خود مبتدا هم نیاد. این واقعیت خارجی عینی حقیقی نیست که نتیجهش بشه این شبیه علت و معلولی که عرض کرده، یه چیز قبل از این که باشه یه چیز دیگر به وجود بیاد. نه اعتباری که شد، اعتباری هم قطره نیست، کشک نیست، مدرجه این وری نیفتیم باز. اعتباری هم بالاخره خب به حسب اون نگاه معتبرش کلی بالاخره ویژگی ها داره، ساختار داره فلان، اما به هر حال مشکلی نداره که ما بگیم اغلا وقتی داشتن مبتدا رو اعتبار میکردن به تعبیر اون دوستمون، مرفوعیت رو این همون مبتدا یک چیز دونستن. مدرجه نهی که الان رفع یه چیزی باشه محلول باشه بعد مبتدا خلاصه عاملش باشه بعد بیایم حالا گیر کنیم که این بالاخره چی به چی شد. توکه چی داشت؟ لذا گفتن که آره این اخذ حکم در تعاریف مفاهیم اعتباری استحاله نداره. حالا اگه مثلا بخواید چون دونم علمیش کنید، آموزشش کنید، خب نیارید بهتر. مطمئن اگر کسی بیاره خیلی خلاصه آره عکس خدا رو پاره نکرد. این محال نیست، برحال میشه اوورد و مشکل خاصی به دفعه پیش نمیاد. پس اسم مرفوع رو اگه شما خیلی اصرار دارید رو حکم بودنش، خب نیارید این بس، بذارید بعد از اینکه تعریف تمام شد اشاره کنید. اما نه، اگه گفتید نه مرفوع دقیقا همون جایگاهی که اوغلا به مبتدا دادن و نخواستید باش معامله خلاص حکم و نمیدونم موضوع بکنید، خب طبیعتاً اینجا اومدنش خیلی مشکل خاصی نداره. بالاخره یه معاوی خصوصیتی از مبتداست دیگه، چه بخوان چه نخوان. یکی از خصوصیت های مبتدا اینه که مرفوع باشه. اینو شما میتونید در تعریف کلی مبتدا بیارید. اونجایی که دور پیش میاد، حالا یا اون که توهم دور خیلی زیاده، اونجا تو مصداق مبتداست، نه تو تعریف کلی مبتدا. بله، شما مصداق مبتدا رو وقتی میخواید تشخیص بدی اول باید بفهمید مبتداست، بعد رفعش بدی. این درست، این تو مصداق. یعنی مثلا وقتی میگی زید قائم، تا زمانی که شما ندونی زید اینجا مبتداست یا مفعول به، نمیتونی رفع رو بدی. اما همین که فهمیدی مبتداست رفعه میاد، درست؟ اما تو کلی مبتدا وقتی مفهوم کلی مبتدا رو داری تعریف میکنی، چه اشکال داره میگیم این کلی مبتدا خصوصیتش مثلا چیه؟ مرفوع بودن هم هست، دوری هم لازم نمیاد. تشخیص مبتدا تو مصداقه که باعث میشه اونجا گیر کنیم که حالا اول مبتدا بعد شناخته بشه بعد رفعش بیاد، یا اول رفعش شناخته بشه بعد مبتداش بیاد. میشه اون تو مصداق اینطوری، اما کلی مبتدا که دارید بحث میکنید مشکلی نداره حکم تعریف عکس بشه. پس اسم اسم مرفوع و بعد مجرد از عوامل لفظی، مجرد از عوامل لفظی چی رو میخواد بگه؟ همین عوامل معنوی رو داره اشاره میکنه، چون اگه عامل لفظی سرش بیاد که دیگه عاملش معنوی نیست. مدرجه؟ پس بعد از عوامل لفظی کلن خالی باشه، درست شد؟ بعد تو پرانتز هری تذکر میدن البته عوامل لفظی غیر زائده. چرا غیر زائده رو میارن؟ چون میدونید دیگه گاهی اوقات حرف جر زائر میتونه سر مبتدا هم بیاد، مخصوصا حرف جر من، حرف جر من زائده سر مبتدا اومده. بعد طبیعتا خب اونجا مبتدای شما چی شده؟ مجرور شده دیگه، چون حرف جر من اومده سرش، اون مبتدا الان مجروره. توجه چه داشت؟ ولی چون منش من زائده است، این جزء اون عوامل لفظیه ای که عامل معنوی ابتدایت رو از بین ببره محسوب نمیشه، چون عواملش عوامل زائده هستند، اینها مشکلی واسه مبتدای ما پیش نمیاد. بعد شما دیگه ندید که آخه این که دیگه مجرور شد، میگیم نه درسته این لفظاً مجروره به خاطر این من زائده که سرش اومده، منتها خب ابتدائیت هست دیگه، وقتی ابتدائیت هست همچنان این محل رفع رو بالاخره داره، پس حکم مرفوع هم نقض نمیشه، از این ور هم مجرد عوامل لفظیش نقض نمیشه، چون حرف جر زائده است و اینجا شرط کرده بودیم باید این عوامل لفظی غیر زائده باشن. از همه اینا مهمتر این که مستند الیه دیگه، یعنی وقتی مستند الیه که عاملش معنوی شد این دیگه مبتدا است، مستند الیه که عاملش معنوی شد این دیگه مبتدا است. خب
این تلزو یعنی جار و مجرور میتونه مبتدا باشه،
اما زائدش، یعنی این جار و مجرور مبتدا نیست، اون اسم مبتدا بوده بعد حرف جر زائده آوردید چسبوندید به مبتدا،
بعد اعرابش میشه در
محل، اعرابش محلا مرفوع بنابر مبتدا بودن، لفظا مجرور چون حرف جر زائده بر سرش اومد.
و عوامل لفظی که اصلا دیگه
غیر زائده
مثل انم
مثل انم که اسم خودش رو مثل انه انه کانه همین اون نواسخ دیگه رو بعد اینا رو میرسه. پس اسم مرفوع مجرد از عوامل لفظی و مستند الیه، مستند الیه در واقع رکن تعریف ماست، منتها برای اینکه با فاعل و نافاعل جدا بشه تاکید میکنن روی اینکه عاملش حتما چیه؟ لفظی نیست، عاملش معنویه. پس مستند الیه های ما دیگه تمام شد، مبتدا نافاعل و فاعل، البته اسم نواسخ هم هست، اسم نواسخ که اونم باز در حقیقت مبتدا بوده ناسخ به سرش اومده، اینا میشن مستند الیه های ما. فرق مبتدا و فاعل نافاعل اینه که عواملش خلاص عوامل لفظی نیست و عامل معنوی ابتداییت رو داره، حکمش هم که مرفوع گفتیم و اون بحث زائده هم که گفتیم نقض تعریف محسوب نمیشه چون زائده است. بله
خب
بخوام
اون بحث نظرات خامل که در باره مبتدا خامل بودن، اون مثلا علی هم میخواد بگه یه اسمی که مجرد زائده
لازمه، اون یکی ها یعنی چی؟
یعنی اینکه بگیم عامل مبتدا خبره،
آخه با خبر چجور فرق بکنه؟
خبر
عاملش لازم نیست، عاملش لازم نیست، و باید فرق بین خبر و مبتدا رو فقط با مستند مستند الیه بودنشون درست کنید دیگه. نه خب خبر هم خب ابتداییت میشه دیگه، فهم میکنم.
نه اگه بگیم عامل و خبر مبتدا،
آها اگه گفتید عامل خبر مبتدا است یعنی لفظی میشن، آره دیگه اسمی که عاملش فقط معنویه دیگه میشه مبتدا، بعد یکی میشه دایره مستاقیشون یکی میشه. بله خب حالا ببینید قرار از اسم این نکته، حالا باز اینم بیشتر دیگه تو منطقه باید بگیری باید قرار از تعریف همیشه بحث تمایز نیست، خلق الله تعریف رو همیشه به هدف تمایز مطرح میکنه، ما همین توضیحی الان گفتیم، یعنی چی گفتیم؟ مثلا یه اسم کلی اینجا میاری، یه جنس مثلا اینجا میاری، بعد انقدر دیگه مخصص میاری تا این تعریفت مخصوص به این خلاصه معرفت باشه دیگه، یعنی فقط دیگه تعریف صرف بکنه بر مبتدا، یعنی تمایز کامل بده این مبتدا رو از مثلا نقشای دیگه. من ملت همه با این نگاه به تعریف نگاه میکنم، متأ تعریف تنها غرضش این نیست، یعنی تعریف خود اسمش روشه دیگه، قرار شناخت بده به خدا شد. حالا بعد یکی از ویژگی‌های شناخت کامل این میشه که تمیزم درست بشه، درست چه دوشو لازم از این جهت، آره شما ممکنه یه تعریف بیاری این وسط که خب تمیزت میده، یعنی واقعا این تعریف دیگه مخصوص به مبتدا میشه، درست شد؟ منتها خب حالا واقعا همه ویژگی های مبتدا رو هم توضیح داد
نشد شد درست
نمیتونیم برسیم، اون یه خورده باز مهمه واسم، یعنی شما در مقام تعریف هر چقدر بتونی بست بدی تعریف رو برای اینکه اون معرفت بهتر شناخته بشه برای مخاطب، این مهمه، یعنی یه غایت اوغلاییه، هرچند بعد یه غایت اوغلایی هم میشه تمیز دید، یعنی جدا کردن معرف از معرفش. خب پس القسم الثالث و الرابع من المرفوعات المبتدا و الخبر ففیهما مباحث، در این مبتدا خبر هم یه تعداد مبحث هست، اولیش تعریف المبتدا، هو اسم مرفوع
مجرد عن العوام اللفظیه غیر از زائده مسند اله نداری؟ باید هم بیاری خب باش باید بیاد نیاد خراب میشه. پس تعریف مبتدا اون اسم مرفوعیه که خب گفتی مرفوع حکمه ولی داخل در تعریف شده. این هست مرفوع هست؟ بله. اسم مرفوعی که خالی از عوامل لفظیه است مجرد عن العوامل اللفظیه خودش هم غیر از زائده، عوامل لفظیه در حالی که زائده نیستند غیر زائده. چرا؟ چون گفتیم زائده نقض نمی کنه، زائده بر سر مبتدا اومده تو کلام عرب، حرف جر زائد بر سر مبتدا میاد. و خودش هم مسئله مهمتر این که مسند الیه، پس مسند الیهی که مجرد از عوامل لفظیه باشه میشه مبتدا. مرفوع هم هست که خب حکم میشه طبیعت. اما خب حالا مسندش چیه؟ مثلا ما تو فاعل خب میگفتیم مسند الیه فعلون او مثلا شبهو. خب حالا این مبتدای ما مسندش چیه؟ یعنی چی رو میخواید به مبتدا اسناد بدید؟ میخواد طبیعتا خبر دیگه. خبر اون چیزیه که به مبتدا نسبت داده میشه، اسناد داده میشه و معنای مبتدا رو کامل میکنه. نه گفتم محلن هست دیگه، گفتی محلنه دیگه، دیروز میام دیروز هم چند دقیقه پیش توضیح دادم که این لفظاً مجرور میشه ولی چون ابتداییت خراب نشده محلن اون ابتداییت رفعشو داد. مثلا هل من ناصرن ینصرونی، این من ناصرن مبتداست اونجا، فکر شد هل من ناصرن ینصرونی، این من زائده است. همین مثال رو بودم بله دیالا
تو ما بس بود که این چیه
تجزیه ترکیبه. بله بله من اینجا من زائده است، ناصر مبتدا، اون یسرانی هم که خبرش. حالا با شما میشه عالم و لغش نمیده. خب پس ببینید میفهمن که ما اسند تعریف خبر رفتیم، ما تعریف الخبر خب ما اسند الالمبتدا متممن معنا برسار آن چیزی که اسناد داده میشه به مبتدا و متمم معنا شب هست. ببین اینجا دیگه جنسه رو ندارید. چرا ندارید؟ دیگه نگفته خبر اسمیست که اسناد داده میشه مبتدا. چرا نیست؟ چون گفتیم اسم خب فقط خبر نیاد نیست اسم باشه دیگه. خبر میتونه مثلا اسم باشه، میتونه فعل باشه، میتونه جمله باشه و همه اون بالاخره بس شبه فعل میتونه باشه، شبه جمله، شبه جمله میتونه باشه. پس چون خیلی عام بوده دیگه با ما تعبیر آورده دیگه، هر چی هر چیزی که بتخره به مبتدا بتونه اسناد داده بشه و متمم معناش باشه، یعنی معنای مبتدا رو تکمیل کنه. معنای مبتدا رو تکمیل کنه یعنی چی؟ مگه معنای مبتدا خب معنی مبتداست دیگه، یعنی چی تکمیلش کنه؟ نه گفتیم تمامیت معنا اینجا اشاره به چی داره؟ به کلام داره، یعنی بتونه مبتدا رو تبدیل کنه به کلام، یعنی یه جمله کاملی که یسته بسکوته. در اینجا تمامیت معنا تمامیت معنای خود مبتدا نیست، چون مبتدا بدبخت خب اسم وقت شده معنا داره بیچاره دیگه. هر اسمی مثلا زید، خب زید معنا داره بدبخت، این تمام معناش. به معنای مبتدا رو تمام کنه نه خود مبتدا، معنای کلام مبتدا رو، یعنی اون کلامی که یسه و سکوت و علیه باشه واسه متکلم. بله پس اون چیزیست که اسناد داده میشه به مبتدا و تمام کننده معنای مبتدا هم هست. تمام کننده معنای مبتدا از این جهت که میتونه یسخ و سکوت باشه، میتونه کلام باشه. نحو قولی علیه السلام مثل قول امیرالمومنین که فرمود از زهد و ثروه. زهد ثروت. زهد یعنی چی؟
قرصایی
اون تقوا بود.
حرام و همچنین حلالی که مباح
بود. زهد چی؟ نه مفهومش یه لایه معنا یه واژه بخوای زهد رو معنا کنه چی؟ زهد همون تقواست؟ دوستا همین تقوا رو داشتن معنا میکردن. پارسا
خودداری.
اینا لوازم میشه خود زهد. آره آره یه مترادف یه مترادف مثل زهد
گوشه
قناعت
زهد
چا؟
خودداری زهد
خود داری؟ با تقوا چه فرقی داره؟
عدم تعلق، یعنی عدم تعلق از چیزی امرایی که اون چیزو بیارزش بست.
آها خب
حقیق و
تو لغت زهد به معنی پست، دنی، پست، ردی، بیارزش. متا تو این مباحث اخلاقی یعنی که شما دنیا رو پست بدونی، پس دانستن دنیا. آره زاهد که میگن یعنی که آره دیگه از دنیا کنارگیری کرده، دنیا رو دیگه پست میدونه، بی ارزش میدونه. اینا لذا تو اون تعبیر امیرالمومنین تو خطبه شقشقیه هست که اگه خلاصه لولا قیام الحجه به وجود ناصر، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، لالغیت و حبلها علا قاربها ها و لالفیتم دنیاکم حاضری از حد اندی من افتتعن. میگه اگه آره جماعت جمع نمی شدن جلوی خونه ما و بالاخره این حجت بر ما تمام نمی شد که ما خلافت رو با اصلی حتما در عهده بگیریم، اون وقت می دیدید که آره من چجوری این بالاخره افسارش رو می داختم پشت گردنش و این رو رها می کردم که این خلافت بره، و اون وقت شما می یافتید لالفیتم دنیاکم حاضهی، اون وقت شما می یافتید دنیاتون، همین دنیا رو که از حد اندی من افتت عمز، آره در نزد من پستر از اون خلاصه آب بینی بز هنگام عطسشه. یه طور تعبیر دیگه داره که از حد اندی من استخون چیز، استخون خوک. یه چطور استخون خوک ما چندشمون میاد بعدمون میاد؟ میگه اون وقت دنیا تو رو میفهمیدید که پیش من مثل اون استخونه. خلاص اون یعنی از حد منظور شادم بود که از حده یعنی پستر، دنیتر، بیارزشتر. اینجا زهدم تو اصل لغت یعنی همون پست و دنیه، منتها تو اصطلاح اخلاقی یعنی اینکه دنیا رو بالاخره پست بدونید. بفهم؟ پس از زهد و ثروه یعنی دنیا نداشتن یا نه؟ اون تعلق به دنیا و دنیا رو پست دونستن این ثروته. خب و هل من عالمن فدار؟ پس از زهد و ثروه زهد مبتداشه، ثروت هم که خبر، و هل من عالمن فدار؟ اینجا باز فدار بالاخره محل شاهده که فدار خبره و مسند ماست، اسناد داده شده به مبتدا. کو مبتداش؟ مبتدی ها میگن مبتدا نداره، در حالی که آره من عالمه مبتداشه. چرا من زائده است؟ بعدن شاده میخونیم من در نفی و شبه نفی، در جملات منفی و شبه منفی من میتونه سر مبتدا زائده بیاد. من سر مبتدا در جملات منفی و شبه منفی قیاسن میتونه زائد بشه، مبتنی بر سما هم نیست، قیاسیه. شما هم که جمله داری میسازی اشکال نداره، میتونی من زائده رو بیاری سرش. نف یا شبه نف؟ شبه نف چی هست؟ مثل استفهام، استفهام شبه نفیه، حل حل استفهامیه، منتها چون شبه نفیه من زائده بر سر مبتداش میتونه بیاد. حل من عالم فدار یعنی آیا عالمی در خانه نیست؟
من
عالمن مبتدای عالمن، عالمن دیگه، عالمن مبتدا بوده، من زائد است دیگه، من زائد دیگه. الان خیلی چون تو معنا تأثیر نداره، قبلا دیروز توضیح دادیم دیگه، گفتیم حروف جر زائد نه معنایی به جمله اضافه میکنن و نه چی؟ متعلق دارن، یعنی متعلق ندارن، معنایی هم به جمله اضافه نمیکنن. خصوصیت حروف جر زائد این بود دیگه. خب
این جمله رو
معنی کنید، همین حالتون گفتم دیگه، آیا خان در خانه من عالمی نیست؟
اینجا من همون من بوده درسته؟
نه همون منه از اول من، یعنی اینجا هل عالمون، نه هل عالمون فدار بوده، من زائده بر سرش اومده. چرا اومده؟ گفتیم چون در جملات نفی و شبه نفی قیاسا شما میتونید من زائده رو بر سر مبتدا بیارید، منش نه در اصل هیچ معنی نداشت. پس هل عالمون فدار محل شاهده که این من زاید اومده سرش.
الان نفی که داریم از اون من میشناسه،
نه از اون حل میفهم، از اون حل میفهم، چون حل استفهامیه، خود شبه نفیه،
یعنی هر جایی بیاد نفیه،
نه شبه نفیه دیگه، استفهام کنه شبه نفیه. پس هل من عالمون فدار ولا یخفا ان عامل رفع فیه ما معنویون و هو الابتدا، عامل رفع در خبر و مبتدا. عامل لف در هر دو، یعنی هم در خبر هم در مبتدا معنویه و اون همون ابتداییتیه که در مبتدا و خبر میتونه عمل کنه. یه قول اینه که نه، ابتداییت در مبتدا عمل میکنه، خود مبتدا در خبر عمل میکنه، که اینم باز بالاخره بحثی. خب این تا اینجا پس تعریفش. بعد شروع میکنه به احکام. البته حکم اولشو که دیگه تو تعریف آورد، حکم اولش رفع بود که مبتدا و خبر هر دو مرفوعن. حالا گاهی اوقات رفعشون لفظی میاد، گاهی اوقات لفظشون رفعشون محلی. مثلا الان هل من عالمن، عالمن رفعش محلیه چون من زائده بر سرش اومده، یا فدار، فدار چون جار و مجروره، جار و مجرور کلا اعراب محلی برمی‌داره دیگه. یا اگه مثلا خبر جمله بود، مثلا میگفتش چی، میگفت مثلا از زهدو چون دونم مثلا ارتقا مثلا درجه تا زاهد فرفز، هر چی بخواه به عنوان اون جمله اگه میومد، اونجا جمله هم باز اعرابش محلی میشد دیگه. پس گاهی اوقات رفع لفظیه، ظاهریه، گاهی اوقات تقدیریه، گاهی اوقات هم مبنیه و خلاصه حالت محلی برمیداره این رفعش دیگه. پس حکم اول مرفوع بودن این دوتاست. حکم دوم بحث از جهت تعریف و تنکیره. اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه، اصل در خبرم اینه که نکره باشه. چرا؟ چرا باید مبتدا معرفه باشه؟ چرا باید مبتدا معرفه باشه؟ چرا باید مبتدا معرفه باشه؟ چیزی که شناخته شده نباشه، چیزی که شناخته شده این فکر نمی کنید بخواد تو سوال که اینجا شد یه تلاشی بکنید واسه جوابش، بعد حالا یه جواب نتیجه درسی کلا سرس بپرسید. نه کلی داشتم میگفتم واسه نازوریش بودم در مورد کلا سوال. ما اصلا اول سال هم اشاره کردیم دیگه، اگه بخوای واقعا به قضی تولید و اجتهاد و این حرفا اینا درس بخونی دیگه، حتما باید سوال محور باشه دیگه، یعنی هم باید سوال خیز باشه ذهنتون. حتی میگم سوال ها هم دو نوع بودن، یه موقع عرض کردن یه با سوال های ابهامی که عن جهلنه، اشکال نداره اونا هم پیگیری کنید، اما سوال ارزشمند و سوالیه که عن علمن باشه نه از عن جهل. یعنی سوال ابهامی نیست، من با فهم حرف طرف مقابل دارم سوال میکنم، لازمه یعنی حرف رو کامل فهمیدم، حالا بر اساس اون حرف دارم میپرسم که فلان جا چطور میشه، فلان جا چه اثری میذاره، مدجه تو مبانیش مثلا گیر پیدا میکنم، مبانیش رو مورد مثلا سوال رو قدشه قرار میدم. و بالاخره ذهن سوال خیز طبیعتا اگر اراده داشته باشه به ذهن تفکر، خلاصه چی میگن، تفکر خیزم میانجامد دیگه، یعنی این سواله باعث میشه که حتما دغدغه فکری بشه و طرف پیگیر اون جواب باشه، طبیعتا باید همه معلوماتش رو بریزه وسط رو میز و دیگه بالاخره کنکاش رو میکنه. اگه به نتیجه رسید که فرق و اگه نرسید باز چون دغدغه نسبت به اون سوال داره، خب میپرسه، مطالعه میکنه، این برمونه بالاخره یه جوره تلاش میکنه اون جواب دست. حالا تو نحو اینا کار ندارم، ولی عمده علومتون میتونه سوالای اساسی تولیدی خوبی داشته باشه، مخصوصا حالا سال آینده که وارد مثلا چون میدونم اصول، منطق، فلسفه، کلام اینا میشید، خب انصافا اونا کار میخواد.
حالا میتونی نه این همه استدلال آوردن و یه جایی باید یکی دیگر رو نقص کن، درسته؟ نمیشه که هر دفعه درست بشه، چه چیزی امکان داره؟ پس چرا ما به یک کتاب واحد نرسیدیم؟ این همه استدلال میاره دیگه فلان اینو میگه این
خب این تو همه علوم هست، حالا مثلا تو فلسفه که بهتره، که تو فلسفه که دیگه مر واقعیته، اما چرا این همه اختلاف فلسفی داریم؟ این چه جور اختلاف؟ خب تو همه علوم هست، خب تو همه علوم هست، طبیعی علوم هم هست. چرا؟ چون هر کسی داره با بالاخره اون زاویه نگاه خودش نگاه میکنه، همه مبانی که خروجی این علم اثر دارن. شما فقط نمیتونی زوم کنی روی یک مسئله بگی خب فلانی اینو گفته فلانی هم اینو گفته، قطعا یکیش درسته، پس این دا بشینم با هم جلسه بذارم به توافق برسم. حتی تو مسئله اجتهاد هم مطرح کردن های دوره، مثلا گفتن اجتهاد شورایی و نمیدونم ولی خبری شورایی و همه این بحثه دوره های مطرح شد دیگه، منتها خب خودشون هم میتونن که نمیشه. چرا نمیشه؟ چون مثلا بعضی از آقایون بزرگان از علما مثلا رفته بودن با طرف مقابلشون بحث بکنن، گفته بود ما یک مبنای مشترک با همدیگه نداریم، سر چی بحث میکنیم آقا؟ یه دونه ها، یعنی یه دونه مبنای مشترک پیدا نکرده که روی اون بحثا رو بچینن بده جلو. میگفت حتی خدا هستامون هم فرق میکرد، یعنی خدایی که من قبول داشت من هشتیز این ارزش واسش قائل نبودم.
یعنی حتی تو گزاره خدا هستم با هم مشترک نبودی، اصلا فهم اون از خدا غلط بود. متوجه شد باشه؟ بخواهم بگم خب اینطوری میشه، یعنی یه جاهایی حالا اونم طبیعتا نسبت به این من خدا همین حرف رو میزنه دیگه، فهم رو میکنه، یعنی اون خدایی که اون قبول داره مثلا من هم خدا میدونست. عملا اینطوری میشه دیگه. بذار ببین یه جاهایی واقعا یعنی مبانی به قدری از هم دور و زاویه داره که طبیعتا این همه مبانی فرد تو خروجی مسئلهش تحصیل داره دیگه. یعنی تو بخوایی به توافق برسی باید قبلش تو هزاران جا به توافق برسی، آخه باز فرق میکنه، باز اونم همینطور میشه دیگه. یعنی هر چقدر شما بری عقب ببین دیگه از صفر که تولید نکرده که میشه همینه، باز اونم کلی مبانی داشت. لذا اینکه بالاخره به یه تجمیع برسیم نه ممکنه نه مطلوب، حتی مطلوب هم نیست. چرا مطلوب نیست؟ آفه چون ببینید ما بحث ما اینه که بالاخره مخطئه ایم دیگه. مخطئه یعنی چی؟ یعنی مجتهد ما، عالم ما، اندیشمند ما قبول داریم که میتونه به خطا برسه. خب حالا کدومی که از اینا خطاست؟ شاید واقعا هر دو خطاست. این وقت شما به یه توافق میرسید دیگه راه واسه اون بعدی ها بسته است. خدا جا اینه شما بحث رو فردی نگاه نکنید که مثلا یک اندیشمند تو دایره اندیشگی خودش مثلا چه میدونم 4 تا گزاره درست داشت، حالا چرا 4 تا باشه اینو تبدیلش کنیم به 40 تا. نه بحث این نیست، بحث در اینه که این بالاخره هویت جمعی دانش تو کل چه میدونم مثلا جامعه شیعی ما به کجا میخواد برسه، نه تو جامعه شیعی، جامعه اسلامی ما یا حتی جامعه جهانی ما. بذار مثلا رفقا گاهی اوقات گیر میدن که مثلا تو دوره امام عصر ارواح ناقدا دوره ظهور مثلا اونجا دیگه همه چی حل میشه، من اونجا حرف کردم نه اتفاقا اونجا همه چی حل نمیشه. یعنی چرا حل بشه؟ ببین لازمه تکامل اینه که خب تکامل درست بوده باشه دیگه. بذار مثلا دوره امام صادق مگه فکر میکنید همه به توافق میرسیدن؟ دوره امام عصر هم چیز شبیه دوره امام صادق حداقل بین شاگردای امام ها، کار ندارم تو جامعه چی میشه اتفاقاتی میفته بحث جدا، اما تو بدنه شاگردای امام صادق ما اختلاف نبود. به هر کی با مبانی داره اجتهاد خودش رو دخیل میکنه این مخطئه است. مخطئه است یعنی چنین میتونه درست برسه میتونه غلط برسه، ممکنه هر دو هر سه هر چهار تا به غلط به یه چیزی برسه، چه اشکالی؟ اما لازمش اینه که چه تو دوره های بعدی دوباره همین بازیافت میشه رویکرد انتقادی به علوم، بالاخره بحث باعث میشه که این علوم جلو برن به یه جایی بالاخره برسه صحیحش بالاخره توافقش رو این بذار. بعد از مثلا دورهای متوالی که ممکنه یه چیزی برگرده صحتش دیگه همه قبول فهم همه قبول کنن و دیگه بدیهی بشه، مثلا اساس الوجود توی فلسفه کل بدیهی احدی دیگه این کارش نمی کنه. اما چقدر گذشت؟ ببین 400 و اندی سال گذشت تا به این درجه رسید. ببینش دارم میگم حتی هنوز هم که هنوز باز یه کسایی هستن حرفای دیگه میزنن، ولی خود دیگه تو مجامع علمی حداقل دیگه چی شده؟ کل بدیهی. یه خورده یعنی زمان بره دیگه، اینا باید عرف بشه فرهنگ بشه، بعد اونم باز تازه برش رسیدیم معناش این نیست که ما دیگه رویکرد انتقادی نداشته باشیم. یعنی طرف ممکنه برگرده یا همه اساس وجودی هم که مثلا ملت گفتن غلط، من درست اساس وجودی ولی یه جور دیگه دارم اینو اراده میکنم. ببین چه شد، راه بالاخره بازه دیگه، چون تو فضای اجتهاد ما قائل به این هستیم که اجتهاد میتونه مخطئه بشه دیگه. آره دیگه طبیعتا این راه همیشه باز باشه. خب پس آره بحث آخر متعرض ترکیب بود که گفتیم اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه، اصل در خبر اینه که نکره باشه، منتها گاهی اوقات از این اصل عدور شده. یعنی چی؟ یعنی هم مبتدا مثلا معرفه نیومده هم خبر نکره نیومده گاهی اوقات، که حالا اون گاهی هاش نشانده فردا دیگه تموم میکنه. مثلا نه اینجا ساعت 9 میشه قایباتون زیاد میشه چیکار کنیم؟ Gracias.